صفحه 26. در آن شب سربازان آقا محمد خان غیر از نگهبانهای اردوگاه خوابیدند، ولی افسران ارشد بیدار ماندند و دو ساعت بعد از نیمه شب شیپور بیداری نواخته شد و سربازان برخاستند و اردوگاه را برچیدند و بعد دارای آرایش جنگی شدند، یعنی منقسم به قلب و دو جناح و یک نیروی ذخیره کردند. آقا محمد خان سوار بر اسب از یک طرف جبهه به سوی دیگر میتاخت و با اینکه هنوز هوا روشن نشده بود میخواست بفهمد که دستورهای او راجع به آرایش جنگی به موقع اجرا گذاشته شده یا نه. دستور کلی جنگ این بود که اگر لطفعلی خان زند مبادرت به حمله کرد، با شلیک توپ و شمخال و تفنگ جلوی حمله سوارانش را بگیرند و تا آنجا که می توانند بیشتر از آنها را به خاک هلاک بیندازند. اما اگر لطفعلی خان زند حمله نکرد، قشون با آرایش جنگی در آن دشت مسطح جلو برود و قلب و جناحین به طور منظم پیشرفت نمایند تا اینکه به خصم برسند و آنگاه شروع به تیراندازی کنند و باید جنگ ادامه داشته باشد تا اینکه قشون لطفعلی خان زند به کلی شکست بخورد و راه شیراز به روی آقا محمد خان قاجار باز شود. لطفعلی خان زند که در طرف مشرق بود صبر کرد تا آفتاب طلوع نماید و نور آن به چشم سربازان آقا محمد خان قاجار بتابد و بینایی آنها را بیش یا کم مختل کند و آنها نتوانند سواران وی را ببینند. همین که آفتاب طلوع کرد، لطفعلی خان زند که دلیری داشت حمله نمود. سواران او در سه قسمت مبادرت به حمله کردند و لطفعلی خان با عده‌ای از آنها به قلب جبهه آقا محمد خان قاجار حمله ور شد. سواران خان زند سربازان لاری و سروستانی و فیروز آبادی بودند و لار و سروستان و فیروز آباد از مناطق فارس است. همه دارای تفنگ و عده‌ای از آنها علاوه بر تفنگ تپانچه داشتند و در برشان جلیقه ای زخیم از نمد دیده می شد و آن جلیقه زخیم را فقط برای حفظ بدن در قبال سرمای شب و بامداد نمی پوشیدند، بلکه آن جلیقه زخیم مانع از این می شد که هنگام راه پیمایی تفنگ که حمایل می کردند پشت آنان را مجروح نماید. توضیح حاشیه: اگر مترجم اشتباه نکند، این جلیقه زخیم نمدی در زبان فارسی بستک یا پستک بر وزن دستک خوانده می شد. ادامه متن: سوارانی که با لطفعلی خان زند به قلب سپاه آقا محمد خان قاجار حمله می کردند، بیش از سوارانی بودند که به دو جناح حمله ور می شدند. تمام سوارهای لطفعلی خان تفنگ‌های پر را در دست داشتند و آنها هم می‌دانستند برای اینکه گلوله تفنگ هدر نرود و به خصم اصابت نماید، باید خود را به نزدیکی سربازان دشمن برسانند و آنگاه شلیک کنند. همین که سربازان لطفعلی خان زند به جایی رسیدند که در تیررس توپ قرار گرفتند، توپ‌های آقا محمد خان قاجار به صدا درآمد و چهار پاره توپ‌ها بین سواران لطفعلی خان زند متفرق گردید و عده‌ای از اسب‌ها را از پا درآورد و عده‌ای از سواران از بالای زین به زمین افتادند. با اینکه شلیک توپ‌ها عده‌ای از سواران خان زند را به زمین انداخت و عده‌ای از اسب‌هایش بی حرکت شدند، بقیه سواران همچنان به سوی جبهه آقا محمد خان قاجار می رفتند و در پیشاپیش آنها لطفعلی خان زند بدون بیم از توپ‌ها و تفنگ‌ها و شمخال‌های خواجه قاجار اسب می راند. هنگامی که به جایی رسیدند که خان زند تیراندازی را جایز دانست، به سواران خود اشاره کرد که شلیک کنند، و آنها به سوی سربازان آقا محمد خان قاجار شلیک کردند و عده‌ای از آنها را مقتول و مجروح نمودند. سرعت پر کردن توپ از طرف توپچی ها به قدری زیاد بود که در پس جانپناه ها در ظرف 25 تا 30 ثانیه توپ ها را پر کردند. جانپناه عبارت بود از یک دیوار از چوب و فلز که مقابل توپ ها قرار می دادند تا اینکه هنگام پر کردن توپ هدف قلوله قرار نگیرند، زیرا در آن دوره تمام توپ ها از طرف جلو پر می شد و توپچی ها وقتی که می خواستند توپ ها را پر کنند در معرض خطر گلوله های خصم قرار می گرفتند. با اینکه سواران لطفعلی خان زند عده ای از سربازان آقا محمد خان قاجار را کشتند، باز خواجه قاجار فرمان شلیک را صادر نکرد و گذاشت تا اینکه سواران خان زند به جایی برسند که هیچ یک از گلوله ها خطا نکند. در آن موقع توپ ها پر شده بود و توپچی ها جانپناه را از مقابل توپ ها برداشتند و توپ ها و تفنگ ها و شمخال ها در یک موقع به صدا در آمد و در بین سواران لطفعلی خان زند کشتار هولناک کرد و یکی از صاحب منصبان که نزدیک خان زند بود به او گفت: خان، نگاه کن که چگونه جای سواران تو خالی مانده است. لطفعلی خان زند به جای اینکه دستور بازگشت را صادر کند اشاره کرد که حرکت اسب‌ها را سریع کنند و خود را به جبهه خواجه قاجار برسانند، زیرا خان زند می دانست که بعد از رسیدن به جبهه خواجه قاجار سربازان آقا محمد خان دست از تیراندازی بر می دارند و از آن به بعد شمشیر به کار می افتد و سرنوشت جنگ را تعیین می نماید. از روزی که اسلحه آتشین اختراع شد تا جنگ جهانی اول، هر بار که یک دسته سوار به یک دسته پیاده حمله برگردید و پیادگان به سوی سواران تیراندازی کرده اند، همین که سواران خود را به پیادگان رسانیدند تیراندازی قطع شده است، چون بعد از این که سواران به پیادگان رسیدند و جنگ با شمشیر و نیزه شروع شد، اگر تیراندازان مبادرت به شلیک می نمودند دوستان را هم مثل دشمنان به قتل می رسانیدند. ولی جنگ بین المللی اول این قاعده کلی را تغییر داد، زیرا جنگ جهانی اول هنگامی در گرفت که اسلحه خودکار اختراع شده بود و اسلحه خودکار حمله سواران را به پیادگان که مدت چند هزار سال یکی از شیوه های جنگی برجسته بود منتفی کرد و از آن موقع تا امروز هیچ فرمانده جنگی در صدد بر نیامد که سواران خود را مأمور حمله به پیادگان کند، زیرا می دانست قبل از اینکه سوارانش بتوانند خود را به پیادگان برسانند تا آخرین نفر بر اثر شلیک اسلحه خودکار پیادگان کشته خواهند شد و حتی یک سوار به جبهه پیادگان نخواهد رسید. فقط در جنگ جهانی دوم و در زمستان‌های سنوات 1943 و 1944 چند بار سوار نظام شوروی به پیادگان آلمانی حمله ور شد و در جبهه‌های دیگر هرگز اتفاق نیفتاد که سواران به پیادگان حمله ور شوند و بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هم که چند جنگ در چند منطقه از جهان در گرفت اتفاق نیفتاد که سواران به پیادگان حمله کنند، زیرا یک مانور بدون فایده است و نتیجه ای جز این ندارد که سواران تا آخرین نفر کشته شوند. در دوره ای که مورد بحث ما است، گرچه اسلحه آتشین وجود داشت ولی هنوز اسلحه خودکار اختراع نشده بود و لذا سواران می توانستند به پیادگان حمله ور شوند و آنها را متلاشی نمایند. چون سربازان آقا محمد خان قاجار به طور متوالی تیراندازی می کردند، باز هم عده‌ای از سواران لطفعلی خان زند از بالای اسب سقوط کردند یا با اسب از پا در آمدند، تا اینکه سواران خان زند به قلب سپاه آقا محمد خان قاجار رسیدند و لطفعلی خان زند و همراهانش با شمشیر پیکار را شروع نمودند. با اینکه خان زند به صف اول سواران خود اسب میتاخت، تیر نخورد و وقتی وارد صفوف پیادگان آقا محمد خان قاجار گردید، تیراندازان خواجه قاجار ناگزیر شدند که تیراندازی را قطع نمایند. بعد از این که سواران به پیادگان رسیدند، سواران لطفعلی خان با شمشیر مبادرت به پیکار کردند و پیادگان خواجه قاجار با سرنیزه هایی که به تفنگ‌های خود زده بودند می‌کوشیدند که سواران را پیاده کنند، یعنی اسبشان را به قتل برسانند، و قبل از متداول شدن سرنیزه اسب سواران را با نیزه به قتل می‌رسانیدند و بعد از اینکه سرنیزه متداول گردید، حمله نیزه که قدری مشکل هم بود موقوف شد. سواران لاری و سروستانی و فیروزآبادی که با لطفعلی خان زند بودند بدون پروا از مرگ می‌جنگیدند و با شمشیر سربازان پیاده آقا محمد خان قاجار را از پا در می آوردند یا خود به قتل می رسیدند. با اینکه شمار پیادگان خواجه قاجار در قلب جبهه زیاد بود، رشادت سواران لطفعلی خان زند پیادگان را متفرق می کرد و اگر سواران خان زند می توانستند حمله را با همان شدت ادامه بدهند، پیادگان آقا محمد خان قاجار شاید متلاشی می شدند. اما در بحبوه کارزار یکی از سواران لطفعلی خان زند به او گفت: خان، عقب را نگاه کن و مثل این است که می خواهند عقب ما را ببندند. آقا محمد خان قاجار وقتی متوجه شد که خان زند و سوارانش دلیر و سرسخت هستند، برای مصطفی خان قاجار فرمانده جناح راست و جعفر قلی خان فرمانده جناح چپ دستور صادر کرد که دو دسته از نیروی خود را مأمور کنند که پشت سواران لطفعلی خان زند را ببندند و از عقب به آنها حمله ور شوند، و خواجه قاجار با صدور آن دستور میخواست سواران خان زند را محاصره کند و آنها را به زودی نابود نماید. خان زند همین که نظری به عقب انداخت، دریافت که در معرض خطر محاصره قرار گرفته و اگر عقب نشینی ننماید محاصره خواهد شد، و او و سربازانش تا آخرین نفر به قتل خواهند رسید، و با شیپور فرمان عقب نشینی را صادر کرد. مورخین دوره قاجاریه این مانور را ناشی از وحشت لطفعلی خان زند از خواجه قاجار قلمداد کرده اند، در صورتی که یک اقدام عاقلانه بوده و اگر لطفعلی خان زند در آن موقع فرمان عقب نشینی را صادر نمی کرد، از نظر جنگی یک فرمانده نالایق و بی اطلاع به شمار می آمد. کلوسویتز، متخصص جنگی آلمان و یکی از کسانی که هنوز بعضی از نظریه های جنگی او حجت است و در تمام دانشگاه های نظامی دنیا تدریس می شود، می گوید: عقب نشینی هنگامی که خطر محاصره به وجود می آید نه فقط ننگ نیست، بلکه واجب است و فرماندهی که در موقع خطر محاصره عقب نشینی ننماید باید مورد بازخواست قرار بگیرد. البته این مانور هنگامی قابل اجرا می باشد که نیرویی که در معرض خطر محاصره قرار گرفته بتواند عقب نشینی کند، نه اینکه در قفای آن منطقه‌ای برای عقب نشینی وجود نداشته باشد. ارتش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ دوم جهانی مدت 18 ماه از آغاز جنگ تا زمستان سال 1942 میلادی در قبال ارتش آلمان عقب نشینی کرد و هیچ کس نگفت که افسران و سربازان شوروی ترسیدند و از بیم ارتش آلمان عقب نشینی کردند و همه می فهمیدند که ارتش شوروی از این جهت عقب نشینی می کند که محاصره نشود و نابود نگردد. ارتش شوروی در قفای خود فضای وسیع داشت و می توانست سالها عقب نشینی نماید و بر اثر همان عقب نشینی طولانی بود که دولت شوروی فرصت به دست آورد که خود را قوی کند و عاقبت هم آلمان را با کمک متفقین خیش از پای در آورد. در آن روز هم که روز 11 ماه شوال 1203 هجری قمری بود، لطفعلی خان زند نترسید و از بیم خواجه قاجار عقب نشینی نکرد، بلکه مصلحت جنگی وی را وادار به عقب نشینی نمود و هرگاه آن جوان دلیر از خواجه قاجار می ترسید، با سواران خود به قلب جبهه‌ای که می فهمید قوی تر از نیروی او می باشد حمله ور نمی شد و نسبت ترس به جوانی چون لطفعلی خان زند یک تهمت ناروا است. وقتی فرمان عقب نشینی به وسیله شیپور صادر شد، سواران لطفعلی خان در صدد برآمدند که تماس خود را با پیادگان آقا محمد خان قاجار قطع کنند و مراجعت نمایند. میگوییم نمایند و نمیگوییم که با حرکت قهقرایی عقب بروند، زیرا سوار نمیتواند مثل پیاده با حرکت قهقرایی عقب برود مگر اینکه اسب مخصوص و تربیت شده داشته باشد که بتواند به قهقری برود و اسب هایی که تربیت نشده اند نمیتوانند حرکت قهقرایی داشته باشند. لذا سواران لطفعلی خان زند برای اینکه عقب نشینی کنند مجبور بودند برگردند و پشت به جبهه آقا محمد خان قاجار و رو به مشرق حرکت نمایند، در حالی که دو دسته پیاده آماده شده بودند که راه عبور آنان را ببندند. صدای شیپور را بعضی از سواران لطفعلی خان زند نشنیدند، همچنان که امروز هم با وسایل ارتباطات سریع و مطمئن که در ارتش‌های دنیا هست گاهی اتفاق می افتد که بعضی از امرا به برخی از واحدها نمی رسد، ولی آن عده از سواران که صدای شیپور را شنیدند عنان اسب‌ها را برگردانیدند و رکاب کشیدند. لطفعلی خان زند می دانست که برای خروج از بنبست محاصره فقط یک شانس دارد و آن اینکه با حد اعلای سرعت حرکت اسب‌ها خود را از وسط پیادگان آقا محمد خان قاجار که در مشرق پدیدار شده بودند بگذراند، وگرنه سوارانش معدوم می گردند. چون بعد از اینکه سواران او تماس خود را با پیادگان آقا محمد خان قطع کردند و به او پشت نمودند و به راه افتادند، هدف گلوله پیادگان قرار می گرفتند و پیادگان هم که در مشرق می خواستند راه را بر سواران خان زند ببندند تیراندازی می کردند و از عقب و جلو به سوی سواران تیراندازی می شد. خانزند فقط به وسیله سرعت می توانست خود را از آن تله برهاند و اگر برای جنگ و گریز تأخیر می نمود خود و سربازانش کشته می شدند و به همین جهت با حد اعلای سرعت حرکت چهار نل اسب می تاختند. ولی تیراندازی شدید سربازان آقا محمد خان قاجار از عقب و جلو عده‌ای از آنان را به خاک هلاکت انداخت. محاضا لطفعلی خان زند توانست که سواران خود را از وسط پیادگان خصم که می‌خواستند راه را بر او ببندند عبور بدهد. اگر لطفعلی خان زند دیر می‌جنبید و پیادگان آقا محمد خان قاجار که مأمور بودند راه را بر لطفعلی خان زند ببندند، صفوف خود را مرتب می‌کردند و می‌توانستند بدون انقطاع تیراندازی کنند، یعنی پیوسته عده از آنها تفنگ پر داشته باشند، لطفعلی خان زند نمی توانست سواران خود را از وسط پیادگان عبور بدهد و همه سواران در میدان جنگ به جا می ماندند. ولی چون لطفعلی خان زند زود جنبید و قبل از اینکه پیادگان آقا محمد خان قاجار صفوف خود را مرتب کنند فرمان بازگشت را صادر نمود توانست از وسط آنها عبور کند، لیکن با تلفات سنگین. عبور لطفعلی خان زند از وسط سربازان پیاده آقا محمد خان قاجار، ولی نه عقب نشینی او، از لحاظ جنگی یک پیروزی بود، ولی آن پیروزی مصداق ضرب المثل معروف رومی به این مضمون گردید: اگر یک چنین پیروزی دیگر به دست بیاید چیزی باقی نخواهد ماند. تلفات لطفعلی خان زند بعد از عبور از وسط پیادگان خصم آنقدر سنگین بود که در آن روز دیگر نتوانست به جنگ ادامه بدهد و سواران خود را که مأمور حمله به دو جناح آقا محمد خان قاجار بودند احضار نمود و با سرعت عقب نشینی کرد. آقا محمد خان قاجار دستور داد که خان زند را تعقیب نمایند، ولی سربازان خواجه قاجار نتوانستند خود را به خان زند برسانند و آن جوان خیش را به شیراز رسانید و متحسن گردید و می دانست که حاکم شیراز در غیاب او آذوقه و علیق ذخیره کرده است. تلفات قشون خان زند در روز 11 ماه شوال 1203 هجری قمری به تفاوت در تواریخ شرق ذکر شده است. بعضی تلفات را 8000 تن نوشته اند و بعضی 2000 نفر، و در عوض گفته اند که در آن روز 8000 تن از سربازان لطفعلی خان زند اسیر شدند. تمام سربازان خان زند که در آن روز صدای شیپور بازگشت را نشنیدند به قتل رسیدند یا اینکه اسیر شدند، و آقا محمد خان قاجار بعد از آن جنگ خود را به شیراز رسانید و آنجا را محاصره کرد. عده‌ای از افسران خواجه قاجار گفتند که شیراز از نظر جنگی دارای اهمیت زیاد نیست و بهتر این است که پادشاه از محاصره شیراز صرف نظر نماید و در عوض تمام قسمت‌های فارس و کرمان را اشغال کند. آقا محمد خان قاجار گفت اشغال ولایات فارس و کرمان اهمیت ندارد و میتوان به سهولت همه جا را اشغال کرد و آنچه اهمیت دارد از بین بردن لطفعلی خان است، و تا روزی که این جوان زنده میباشد من نمیتوانم با خاطری آسوده بخوابم و فقط هنگامی می توانم با فراغت خاطر سر بر بالین بگذارم که جنازه بی جان او را ببینم یا مشاهده کنم که سرش از پیکرش جدا شده است. وقتی قشون آقا محمد خان قاجار به شیراز رسید و آن شهر را تحت محاصره قرار داد، به مناسبت کثرت سربازانش مسئله فراهم کردن خاروبار و علیق دشوار شد، زیرا در قصبات و قرای اطراف شیراز آذوقه برای قشون آقا محمد خان قاجار وجود نداشت. گفتیم که لطفعلی خان زند قبل از اینکه به جنگ آقا محمد خان قاجار برود به حاکم شیراز توصیه کرد که هر قدر ممکن است بیشتر آذوقه و علیق ذخیره نماید که اگر وی مجبور شد در شیراز متحسن گردد دچار قحطی نشود. حاکم شیراز هم با پول یا زور هر قدر که ممکن بود خاروبار و علیق از قصبات و قرای اطراف شیراز به شهر حمل کرد و موقعی که قشون آقا محمد خان قاجار به شیراز رسید و آنجا را محاصره نمود، در قصبات و قرای اطراف شهر خاروبار و علیق وجود نداشت و آنچه بود باید به مصرف خود زارعین برسد و آنها نمی توانستند آذوقه خود را به قشون آقا محمد خان قاجار بدهند. خواجه قاجار برای اینکه خاروبار و علیق ارتش را تأمین کند باید آن را از راه دور به شیراز برساند یا اینکه دستور بدهد سربازانش زارعین را مورد چپاول قرار بدهند و هرچه دارند به زور از آنها بگیرند. شق اول مستلزم صرف وقت و پول بود و قشون آقا محمد خان قاجار از مسئله پول گذشته احتیاج فوری به آذوقه و علیق داشت و نمی توانست صبر کند تا بعد از چند هفته از جاهای دیگر آذوقه و علیق به قشون برسد. لذا خواجه قاجار برای تأمین احتیاج فوری ارتش امر کرد که قصبات و قرای اطراف شیراز را جهت به دست آوردن آذوقه مورد چپاول قرار بدهند. در حالی که سربازان خواجه قاجار برای تحصیل آذوقه و علیق به خانه های زارعین تیربخت ریختند و هرچه به دست آوردند بدون پرداخت بها بردند، آقا محمد خان قاجار حصار شیراز را به توپ بست که آن را ویران نماید. ولی گلوله توپ‌های کوچک خواجه قاجار نتوانست در حصار شیراز رخنه به وجود بیاورد، با اینکه توپ‌های آقا محمد خان قاجار کوچک بود. لطفعلی خان زند در داخل شهر دو دسته به وجود آورد که موظف بودند هر قسمت از حصار شهر که ویران گردید بیدرنگ آن را مرمت نمایند، و چند مرتبه که قسمت‌هایی از بالای حصار بر اثر شلیک توپ‌های آقا محمد خان ویران گردید، از طرف دسته‌های مزبور با سرعت مرمت شد. آقا محمد خان قاجار توانست از راه غارت آذوقه و علیق 10 روز سربازان خود را فراهم کند، ولی می‌دانست که بعد از آن باز گرفتار مشکل خاروبار و علیق خواهد شد، ولذا دستور داد که از نقاط دور آذوقه و علیق به شیراز حمل کنند. ولی آذوقه میبایست از جاهایی به شیراز برسد که تا آن شهر فاصلهی زیاد داشت، و روزی فرا رسید که اسبهای قشون آقا محمد خان قاجار گرسنه ماندند و سربازان هم از دریافت جیره غذایی محروم گردیدند. آقا محمد خان قاجار می دانست گرسنگی آن هم در صحرا در یک قطعه محصور در روحیه سربازان اثری بسیار نامطلوب دارد و آنها را برای طغیان یا فرار آماده می کند. این بود که تصمیم گرفت از شیراز مراجعت نماید، و مورخین دوره قاجاریه علت مراجعت آقا محمد خان قاجار را از شیراز این طور نوشتند: پادشاه ایران نمی توانست موافقت کند که رعایای اطراف شیراز مورد غارت قرار بگیرند و هرچه دارند به زور از آنها گرفته شود یا در حین منازعه به قتل برسند، و برای اینکه رعیت مورد چپاول قرار نگیرد قصد کرد که از شیراز برگردد. در صورتی که آقا محمد خان فرمان داده بود که کشاورزان اطراف شیراز را مورد یغما قرار بدهند و هرچه از آذوقه و علیق دارند از آنها بگیرند بدون اینکه قیمت آنها پرداخت شود، و هر کس مقاومت کرد به قتلش برسانند. روزی که آقا محمد خان قاجار از شیراز مراجعت کرد، در تمام قرای اطراف شیراز زارعین متواری شده بودند و خانه ها خالی از سکنه به نظر می رسید، چون مردم می دانستند که احتیاج قشون بزرگ آقا محمد خان قاجار به آذوقه و علیق تمام نشدنی است و بعد از چند روز باز سربازان خواجه قاجار خواهند آمد و از آنها آذوقه و علیق خواهند خواست، و چون چیزی ندارند به آنها بدهند دچار ضربات تازیانه یا قنداق تفنگ خواهند گردید یا اینکه به قتل خواهند رسید، و همان بهتر که کاشانه خود را رها کنند و بگریزند تا اینکه گرفتار ستمهای آینده سربازان خواجه قاجار نشوند. مسئله سیورسات قشون در ایران همواره برای کشاورزان تولید زحمت و گاهی تولید بدبختی و مصیبت می کرد، و تا آغاز این قرن که ایران دارای قشون مرتب شد مسئله مزبور باقی بود. حتی دسته های سیورساد که در اعضای آذوقه و علیق کشاورزان به آنها پول می دادند تولید زحمت می کردند، زیرا می خواستند آذوقه و علیق را به ارزانترین قیمت، یعنی ارزانتر از قیمت روز، از کشاورزان خریداری نمایند، و هنگام خریدهای عمده رئیس دسته سیورساد از فروشندگان چیزی هم برای خود می‌خواست.